أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان بیننده و گرامیان همراه با این برنامه مجموعه مباحثی که به بررسی سیره معصومان علیهم السلام میپردازه. خداوند متعال رو شاکریم که تا اینجا این توفیق رو به ما عطا کرد، مباحثی رو به عنوان مقدمه ورود به سیره معصومان علیهم السلام و طرح سیره معصومان عرض کردیم. و اگر دنبال فرموده باشید مجموعه مباحث پیشین رو، طبعا استحضار دارید که ما بر اساس تقسیمی منطقی تلاش میکنیم که نگاهی جامع به سیره معصومان علیهم السلام داشته باشیم. به لحاظ شرافت مسئله ارتباط معصومان علیهم السلام با خداوند متعال و به عبارت دیگر سیره عبادی و معنوی معصومان علیهم السلام، این محور رو مقدم داشتیم بر دیگر محورها. و در این قسمت هم عرض کردیم که بحث ما در دو محور پی گرفته خواهد شد. یک محور مباحث مربوط به سیره معنوی معصومان علیهم السلام هست، یعنی عبادت به مفهوم عامش، یعنی نوع نگاه و معرفت معصومان علیهم السلام نسبت به خداوند متعال و حالات و اوصافی که به تبع معرفت معصومان علیهم السلام نسبت به خداوند متعال در اونها پیدا میشه، همچون نگاه توحیدی، همچون روح توکل، تسلیم، رضا، شکر و مباحثی از این دست، مباحث مربوط به گناه گریزی و دنیا گریزی، توجه به آخرت، اخلاص در رفتارها و مباحثی از این دست رو مقدم داشتیم و به دنبال اون عبادت به معنای خاص رو انشاءالله بررسی خواهیم کرد، یعنی اعمال عبادی معصومان علیهم السلام هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت و محورها و اصولی که در اون قسمت مطرحه. در بخش اول نکاتی رو درباره اهمیت معرفت از منظر معصومان علیهم السلام عرض کردیم و با توجه به برخی از روایاتی که از معصومان علیهم السلام رسیده که فراوان هست و ما به صورت گزینشی بعضی از اونها رو تقدیم محضر شما کردیم و تلاش کردیم که جایگاه معرفت رو در منظر معصومان علیهم السلام بهش دست بیابیم. بعد از مسئله معرفت در کلمات معصومان علیهم السلام، مسئله توحید جایگاه بسیار بلندی داره و در این ارتباط روایات متعددی از اون بزرگواران رسیده. یکی از مهمترین این روایات و کلمات معصومان علیهم السلام در این باره، یعنی هم در ارتباط با معرفت خداوند متعال و هم در ارتباط با توحید و دیگر صفات الهی، کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام در اولین خطبه اون حضرت در نهج البلاغه است. و واقعا اگر کسی به انصاف بنگرد به این خطبه و کلمات امیرالمؤمنین در وصف خداوند متعال، چاره ای نخواهد داشت جز اقرار به این که شناخت خداوند به جز از مسیر معرفتی که از ناحیه کلمات معصومان و معرفی معصومان نسبت به خداوند حاصل میشه ممکن نخواهد بود. اونها هستند که ادلا علی الله هستند، دلیل مردم به سوی خداوند متعال هستند، معرفت خداوند به واسطه اونها امکان پذیر خواهد شد. و تعابیر بلندی که در زیارت جامعه کبیره خطاب به معصومین میکنیم که اونها صراط الله هستند، اونها دلیل های مردم به سوی خدا هستند و به واسطه اونها معرفت خداوند امکان پذیر میشه. تنها کافیست به همین چند جمله‌ای که در خطبه اول نهج البلاغه رسیده دقت کنیم و عظمت معرفتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو دریابیم که فرمود اول الدین معرفته، و همونطور که قبلا هم عرض کردیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله هم معرفت رو رأس المال و سرمایه اصلی خودشون معرفی میکردن. اول الدین معرفت و آغاز دین شناخت خداست، و کمال و معرفتهی التصدیق به، و اوج شناخت خداوند و معرفت خداوند باور کردن و اعتراف به وجود خداوند متعال، و کمال و تصدیق بهی توحیده، و اوج تصدیق و باور خداوند متعال یگان دانستن خداوند متعال هست، و عدم خروج از مسیر توحید به سمت شرک. و این هم باز اهم است از شرک جلی و شرک خفی. بعضی ها ممکنه که دچار شرک جلی نباشند و خداوند رو واحد بدانن، اما متاسفانه در مقام عمل گرفتار شرک بشن و دل به غیر خدا ببندن. و کمال و تصدیق بهی توحیده، چنان که در ادامه می فرماد و کمال و توحیدهی الاخلاص له، کمال یگانه دانستن خداوند متعال و توحید خداوند متعال خالص داشتن اوست. حالا الاخلاص له، یا اینکه در مقام عمل ما اخلاص نسبت به خداوند متعال داشته باشیم، اونطور که عرض شد دارای توحید افعالی باشیم به معنای واقعی کلمه، لا مؤثر فی الوجود الا الله رو باور کرده باشیم، و هم در مقام علم هم در مقام قلب و باور قلبی، یا به معنای اینکه خداوند متعال رو در صفاتش، به هر حال لوازم توحید رو در ارتباط با صفات الهی هم بهش ملتزم باشیم، من خداوند رو از جسمیت، از عرضیت و امثال اینها، از تشبیه و تجسیم و مسائل از این دست، اوصافی که گاهی به هر حال اوصاف بشری است، به خداوند متعال نسبت ندیم. و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه، و کمال خالص دانستن خداوند متعال نفی صفات از اوست. امیرالمؤمنین توضیح میدن که مراد چیست نفی صفات عن، میفرمان که لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف، خداوند رو متصف به اوصافی نکنیم که این اوصاف عرضی باشن، چیزی غیر از ذات خداوند متعال باشند. میفرمان که چرا که هر صفتی گواه بر این است که با موصوف فرق میکند. لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف، هر صفتی گواهی میداد به این که این غیر موصوفه، و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه، هر موصوفی هم گواهی میدهد ذاتاً به این که این غیر صفت هست. فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، بنابراین هر کسی که خداوند متعال رو متصف بکند با اوصافی که جزء ذات او نیست، اوصافی خارج از ذات او، اگر چنین کاری بکند برای خداوند متعال قرین و همتا آورده، یعنی اون صفت رو قرین ذات خداوند متعال قرار داده. خب اگر کسی چنین کند چه محضوری داره؟ و من قرنهو فقط ثناهو، اگر کسی چیز رو قرین ذات خداوند متعال قرار بده، او رو دوتا دانسته، تثنیه، به تثنیه قائل شده، به دوئیت قائل شده، فقط ثناهو. و من ثناه و فقط جزعه، و اگر کسی خداوند متعال رو دوگانه بداند، یعنی خودش و صفتش، برایش جزء قائل شده، یعنی یک موجودی که دو قسمت داره، یکیش خودش و یکیش صفتشه. و من جزعه فقط جهله، و هر اون کسی که خداوند رو دارای جزء بداند پیداست نسبت به خداوند شناخت نداره، جاهله. و من جزعه فقط جهله، و من جهله فقط اشار الیه، و هر اون کسی که خداوند متعال رو نشناسه به او اشاره میکنه، یعنی نهایتا کارش بیانجامه به این که خداوند رو شیء بداند، جسم بداند، و او رو مورد اشاره قرار بده. و من اشار الیه فقط حدهم، و کسی که خداوند رو مورد اشاره قرار بده محدود کرده خداوند رو متعال رو به حد و یک جهتی. هر موجودی که این امکان دربارش وجود داشت که مورد اشاره محسوس قرار بگیره طبیعتا باید حد و جهت داشته باشه. و من حده فقد عده، و هر کسی که برای خداوند متعال حد تعیین بکند او رو محدود بداند نهایتا او رو به شماره در آورده، قابل شمارش خواهد بود. و من قال فیما فقد ضم، فقد ضمنه، و هر اون کسی که بگد خداوند در چیست، و من قال فیما، یعنی فیما، خدا اگر بگه خداوند در چیست نتیجه این است که فقط ضمنه، خدا رو در جای گنجانده، خداوند محاط شده، چیزی خداوند رو باید احاطه کرده باشه که خدا در او باشه. و من قال علامه، و هر کس بگه که خداوند بر فراز چیست، فقط اخلامنه، نتیجه این است که جایی رو از او تهی دانسته. اگر بگیم خداوند بر چیست، بر فراز چیست، پس باید پایین تر از او جایی باشد که خداوند در اونجا نیست. بعد فرمود کائنون لا ان حدثن، خداوند متعال هستی دارد، موجود است، اما هستی او حادث نیست. نمیتوان گفت که چه زمانی خداوند موجود شده، حدوث پیدا کرده. موجودون لا ان عدم، خداوند وجود داره اما از عدم بر نیامده، مسبوق به عدم نیست. مع کل شیء لا به مقارنه، خداوند با هر چیزی همراهه اما نه به نحوی که قرین او باشه. مع کل شیء لا به مقارنه، اگر قرین بود طبیعتا همراه اون چیز میتوان خدا رو شمارش کرد. در اینجا خوب اشاره بکن به این آیه شریفه که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. خیلی آیه دقیقی است، میفرماد که این که کسی بگه خداوند ثالث ثلاثه است این ملازم با کفره. خداوند ثالث ثلاثه نیست، خداوند رابع ثلاثه است، خداوند خامس اربعه است، خداوند سادس خمسه است. اگر گفتیم خداوند سومی ستاس، او رو قرین قرار دادیم با اون دوتا، یک دو و سومیش هم خدا، اما نه، خداوند سومی دوتاست، چهارمی ستاست، یعنی قابل این نیست که او رو به شماره در بیاریم در ردیف دیگر موجودات. او مسیطر بر اونهاست در این حالی که همراه با اونهاست. این تعبیر امیرالمؤمنین دقیقا همون مفهوم آیه رو میرسونه، فرمود که مع کل شیء لا به مقارنه، با هر چیزی هست اما قرین اونها نیست که بتوان همراه اونها خدا رو هم شمرد. و غیر کل شیء لا به مزایله، خداوند جدای از هر چیزی است، غیر امور هست، با هر چیزی هست اما نه به نحوی که قرین او باشد، سوای هر چیزی است اما نه اونگونه که از او جدا و بر کنار باشه. خیلی نکات دقیقی است، یعنی هم همراه امور هست اما مقارنه خداوند معنای همسانی او با اشیاء و مخلوقات نیست. مع کل شیء لا به مقارنه، و غیر کل شیء لا به مزایله. فاعل لا به معنى الحركات والآله، خداوند فاعل هست، دارای فعل هست اما فاعل بودن و معنای این نیست که با ابزار کار بکند خداوند متعال، ابزار رو به کار بگیره. فاعل لا به معنى الحركات، دارای حرکت باشه، دارای ابزار باشه. بصیر اذ لا منظور الیه من خلقه، خداوند متعال بیناست، کی؟ اون زمانی که هنوز آفریده ای وجود نداشت که متعلق بینایی خداوند قرار بگیره. حتی اون زمانی هم که هیچ موجودی نبود جز خداوند متعال، خداوند صفت بصیر رو داشت و دارد. بصیرون، خداوند بصیر است، آنگاه که لا منظور الیه من خلقه، خلقی نبود، مخلوقی نبود تا مورد نظر خداوند قرار بگیره. متوحدون اذ لا سکن یستأنس بهی ولا یستوحش لفقده. خداوند متعال یگانه و تنها بود آنگاه که نه کسی و نه چیزی وجود نداشت که خداوند متعال باش خوب بگیره یا از نبود اون احساس تنهایی بکنه. متوحدون، متوحد واحد، آنگاه که هیچ به اصطلاح موجودی وجود نداشت که خداوند باش انس بگیره، و یا اینکه به خاطر فقدان مخلوقات خداوند دچار وحشت بشه و احساس تنهایی بکنه. خب این تعابیر، تعابیر بسیار بلندی است و جز از ناحیه شخصیت همچون امیرالمؤمنین سلام الله علیه امکان صدور نداره. اون شخصیتی که از سرچشمه علم نبوی نوشیده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله القا کرد به امیرالمؤمنین این علوم رو که به خود اون حضرت هم از ناحیه خداوند متعال القا شده بود، و خب دیگران چگونه میتوانن ره بیابند به این گونه نکات دقیق که جز از ساحت امیرالمؤمنین و پیامبر اکرم و ائمه معصومین قابل صدور نیست، و دیگران طفلان این رهند و همین که دور افتادن از ساحت مقدس معصومین علیهم السلام در غلطیدن در نسبت دادن اوصافی به خداوند متعال که به هیچ وجه سزاوار خداوند متعال نیست. کارشون سر از جبر در آورد، سر از تجسیم و تشبیه در آورد و گرفتار عقاید انحرافی شدند که خداوند متعال رو خیلی باید شاکر باشیم از این که ما متنعم به نعمت ولایت و پیروی و تشیع نسبت به معصومان علیهم السلام هستیم و دسترسی به این گونه معارف داریم. یه روایت دیگر هم در این ارتباط تقدیم میکنم محضر شما عزیزان، از وجود مقدس امام رضا علیه السلام که باز هم اهمیت معرفت رو حضرت برش تأکید می کند و هم ارتباط معرفت با مسئله توحید. اون حضرت فرمود اول عبادت الله معرفته، آغاز عبادت خداوند متعال با معرفت خداوند آغاز میشه. و اصل و معرفت الله جل اسمه توحیده، و اصل معرفت خداوند متعال این است که ما دارای توحید باشیم و برای خداوند متعال رو واحد بدانیم. و نظام توحیدهی نفی و تحدید عنه، و نظام توحید الهی و اساس توحید الهی این است که حد را از خداوند متعال دور بکنیم و قائل به حدود برای خداوند متعال نباشیم. و اصل و نظام توحیدهی نفی و تحدید عنه، خداوند رو محدود ندانیم، اوصاف جسم رو برش بار نکنیم. لشهادت العقول ان کل محدود مخلوق، چون عقل گواهی میده که هر چیزی که محدود شد این مخلوق خواهد بود و سزاوار نیست به خداوند متعال نسبت هایی رو بدیم که اینها اوصاف مربوط به مخلوقات هستند. و به همین ترتیب ما در روایات معصومین علیهم السلام تعابیر فراوان میابیم که بیان اوصاف خداوند متعال هست، و کافیست ما به فرض بفرمایید که دو جلد اول کتاب کافی یعنی اصول کافی مراجعه بکنیم که مرحوم کلینی روایات فراوانی رو از ائمه معصومین علیهم السلام درباره اوصاف الهی نقل کرده. من برای اینکه باز عظمت ساحت علوم و معرفت معصومین علیهم السلام بیشتر آشکار بشه، از هر بخشی به یکی دو تا روایت فقط اشاره میکنم و عبور میکنیم از این مباحث و بریم انشاءالله سراغ روایاتی در ارتباط با سیره و رفتار معصومین علیهم السلام در اوصافی که ناشی از توحید و معرفت هست، مثل مسئله توکل و رضا و تسلیم و شکر و امثال اینها. به عنوان مثال اینکه خداوند متعال قابل رؤیت نیست، جسم نیست، این چیزی بوده که اگر معصومین علیهم السلام نبودند ممکن بود که ما شیعیان هم در بغلطیم بر دامان همون تجسیم و تشبیه که دیگران در غلطیدن. در زمان ائمه معصومین علیهم السلام فرقه هایی که وجود داشتن اینها گرفتار تشبیه شده بودن، گرفتار عقیده تجسیم شده بودن و ائمه علیهم السلام نفی میکردن این معنا رو. به عنوان مثال یه وقتی کسی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال کرد، مرحوم صدوق نقل میکنه این روایت رو در اعمالی خودش صفحه 423 و صفحه 495 نقل میکند که وقتی که امیرالمؤمنین به خلافت رسید، فردی به نام ذعلب از حضرت سوال کرد که یا امیرالمؤمنین هل رأیت ربک، آیا خدا خدایت رو دیده ای؟ فرمود ویلک یا ذعلب لم اکن بالذی اعبد ربا لم اره، فرمود من کسی نیستم که خدای رو که ندیده باشم او رو عبادت کنم. اما به دنبال حضرت توضیح دادن، اون شخص سوال کرد از حضرت که فکیف رأیت، چگونه خدا رو دیدی؟ حضرت و گفت صف هلنا، برای ما توصیف کن. حضرت همون ویلک لم تره العیون به مشاهدت الابصار، اینطور نیست که تو تصور کردی که انسان با دیده ظاهری بتواند، با بصر و چشم ظاهر بتواند خداوند متعال رو مشاهده بکند. ویلک لم تره العیون به مشاهدت الابصار ولیکن رأته القلوب و حقائق الایمان، این دل هست که خدا رو میابه، یقین به وجود خداوند پیدا میکنه، نور معنوی بر دل انسان میتابه، دل نورانی میشه و قرین میشود با یاد خداوند متعال و خداوند متعال همواره همراه با این دل میشه با معیتی خاصه، معیت عامه که با همه موجودات داره خداوند متعال، معیت خاصه پیدا میکنه. همون تعبیری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود ان الله معنا، خداوند متعال با شخصیت همچون پیامبر یا کسانی که همچون پیامبر اکرم یا پیرو پیامبر اکرم هستن پا جای پای پیامبر میگذارن، معیت خاصه داره. فرمود که دلها میابد خداوند متعال رو با حقایق ایمان. یا مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ارتباط با اسراء و معراج در روایتی فرمودن که لما اسری بی الی السما، وقتی من سیر داده شدم در اون شب به آسمان، بلغ بی جبرئیل و مکانا لم یطعه جبرئیل قط، جبرئیل من رو به یک جایگاهی برد که خودش تا اون زمان به اون جایگاه ارتقا نیافته بود. فکش فلی، حالا مراد از این جایگاه هم جایگاه جسمانی نباید بشه با توجه به همین روایات که اشاره شد، یعنی در آسمان به یک مقامی از یقین و نورانیت من رسیدم که اون مقام به مراتب برتر از مقام بود که جبرئیل داشت و اون قربی که من به اونجا رسیدم در اون شب به مراتب فراتر از قرب امثال جبرئیل که فرشته مقرب الهیست بود. فکشف لی، این که میفهمد فکشف لی، پس پیداست که رؤیت رؤیت جسمی نیست، پرده معنوی از مقابل دیدگان من کنار، این حجاب کنار رفت. فعرانی الله عز و جل من نور عظمتهی ما احبه، خدا من نورش رو به من، نور عظمت خودش رو به من نشان داد، نه جسمش رو، نه وجود جسمانی و محسوس. از این روایت این بر نمیاد و با کمال تأسف بعد گفت در روایات غیر مکتب اهل بیت علیهم السلام روایاتی دیده میشه که حاصل اونها این هست که خداوند متعال در شب معراج جسمش به پیامبر اکرم نشان داده شد و پیامبر اکرم هم نشین خدا شد در عرش با جسم خداوند. و ائمه علیهم السلام شدیداً نفی میکردن این معنا رو. در روایت امام رضا علیه السلام موضع سختی گرفتن نسبت به این گونه روایات و همینطور از دیگر معصومین. و پیداست که در زمان ائمه علیهم السلام در ارتباط با مسئله معراج روایات تحریف شده ای نقل شده بود و ائمه علیهم السلام نافی این گونه روایات بودن. امام رضا علیه السلام در روایتی فرمود ذیل این آیه لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. میبینیم رؤیت خداوند، رؤیت حسی و جسمی صریحا در قرآن نفی شده در این آیه شریفه که در سوره انعام آیه 103 هست، لا تدرکه الابصار، دیده های ظاهر او رو نمییابد. و هو یدرک الابصار، او مسیطر بر این دیده هاست. و هو اللطیف الخبیر. امام رضا علیه السلام ذیل این آیه فرمودن که لا تدرکه اوهام القلوب فکیف تدرکه ابصار العیون. خداوند بسیار فراتر از این است، حتی در وهم هایی که در خطورات ذهنی و قلبی میاد خداوند در اون نمی گنجد. چرا صد به این که با چشم ظاهر خداوند دیده بشود. لا تدرکه اوهام القلوب فکیف تدرکه ابصار العیون. و اوصاف دیگری که در کلمات معصومین علیهم السلام برای شناساندن هرچه بیشتر خداوند متعال و بیان دقیق اوصاف الهی در کلمات معصومین آمده که چون فرصت این برنامه به اتمام رسید انشاءالله در برنامه بعد هم چند نمونه رو عرض میکنم و بعد انشاءالله وارد میشیم در برخی از رفتارهای عملی معصومین علیهم السلام که ناشی از این نوع شناخت نسبت به خداوند متعال هست، ناشی از اوج توحید هست، اخلاص هست، توحید افعالی هست، که امیدوارم خداوند متعال ما را هم متصف به این صفاتی بکند که ائمه معصومین علیهم السلام واجد اون صفات بودند. شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپارم و آرزو می کنم که در لحظه لحظه زندگی انشاءالله موفق و معید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.